بخش 17 هم.
این آتیش به خوبی گویای اون بود که بالاخره دشمن پاتک خودش رو آغاز کرده و این آتیش تهیه‌ای بود که برای حمله مستقیم به تپه تدارک می‌دید. توپخانه سنگین دشمن به طور متناوب کار می‌کرد و خمپاره‌های 60, 80 و 120 میلیمتری در فاصله‌های زمانی بسیار اندک بر روی تپه منفجر می‌شد. این حجم از آتش در طول این دو روز و حتی در طول پاتک اول سابقه نداشت. ده ها قبض توپ به اضافه چندین قبض موشک انداز کاتیوشا محوطه محدود پاسگاه رو زیر آتش گرفته بود، به طوری که همه گیج و مبهوت شده بودند. این آتیشباری سهمگین نشون میداد که دشمن روش جدیدی رو تدارک دیده و این پاتک به طور کلی با پاتک روز قبل متفاوته. صدای فریادهای رزمندگانی که در بیرون مشغول پاسداری بودند به گوش می رسید. از همون لحظه آغاز پاتک چندین مجروح به سنگر ما اضافه شد و کف سنگر و راهروی اون نیز از مجروحین انباشته گردید. برای من مثل روز روشن بود که با این وضع قادر به مقاومت تا فرارسیدن شب نخواهیم بود و دیر یا زود تپه سقوط می کنه. در میان این همه سر و صدا، زمزمه ها و استغاثه های بچه ها نیز شنیده می شد. تنها کاری که از دست مجروحین برمی اومد، دعا و توسل به درگاه باری تعالی و طلب یاری و نصرت از معصومین سلام الله علیهم بود. صدای یا مهدی یا مهدی از هر سو شنیده می شد. هنوز ساعتی از آغاز پاتک دشمن نگذشته بود که آب قمقمه دوم هم تمام شد و مجروحین از این بابت به وضع بدی دچار شدند. آتش دشمن همچنان به طور متناوب ادامه داشت و جهنمی از دود و گرد و خاک رو فراهم آورده بود. بچه‌های رزمنده برای درگیر شدن مستقیم با دشمن در هر سو آماده بودند، اما از دشمن خبری نبود.
امداد جان! امداد جان! یالا
تنها آتش پرحجم او بود که محوطه پاسگاه رو به آتش می‌کشید. دقیقه به دقیقه گلوله‌های سنگین توپ بر سقف سنگر می‌خورد و همه جا رو گرد و خاک و بوی باروت سوخته پر می‌کرد. لحظاتی تصور می‌کردم که طاق سنگر داره فرو می‌ریزه، اما پس از نشستن گرد و خاک به اشتباه خودم پی می بردم. همه پی در پی سرفه می کردن و تنفس عزیزان مجروح دچار مشکل شده. خبر شهادت عزیزان رزمنده دهان به دهان میگشت و به اطلاع مجروحین هم میرسید. فاجعه‌ای در حال انجام بود که قلم و بیان از انعکاس اون عاجز و قاصرند. دشمن که در پاتک اول خود ضرب شست عزیزان رزمنده رو چشیده بود و نیروهای خودش رو ناتوان از رویارویی مستقیم با دلیر مردان جبهه‌های اسلام می‌دونست، حالا روش جدیدی رو که حاکی از ضعف نیروهای عراقی و بزدلی یک ارتش تا دندان مسلحه به کار بسته بود و به جای پیشروی نیروهای پیادش به طرف پاسگاه از روش جنگ دور استفاده می کرد. این کار رو می کرد تا پس از انهدام کامل نیروهای ما در یه فرصت مناسب نیروهای بزدل پیاده خودش رو وارد عمل بکنه و تپه رو تسخیر کنه. دشمن در پاتک اول که صبح روز قبل انجام داد از حجم گسترده آتش استفاده نکرد و در عوض از ابتدا نیروی پیاده خودش رو به میدان آورد و لذا رزمندگان با رشادت به شکار نیروهای عراقی پرداختند و تونستن پاتک اونها رو ناکام بگذارن، اما پاتک امروز اونها کاملا متفاوت بود. در سراسر منطقه حتی یک عراقی هم به چشم نمی‌خورد و این در حالی بود که گلوله‌های توپ و موشک‌های کاتیوشا و خمپاره‌های مختلف محوطه محدود پاسگاه رو زیر بارون از آتش گرفته بودند. در هر لحظه ده‌ها انفجار در گوشه و کنار پاسگاه به وقوع می‌پیوست. دشمن برای انهدام نیروهای محدود ما فرصت کافی داشت و لذا دلیلی برای تأجیل در پیشروی نیروهای پیادش نمیدید. هواپیماهای شناسایی دشمن پی در پی بر فراز تپه پرواز میکردند و از ارتفاع زیاد تحولات درون پاسگاه و تحرک نیروهای سالم و تعداد نفرات باقی مانده رزمنده ها رو زیر نظر داشتند. نقشه دشمن کاملا حساب شده بود. عراقی ها تجربه کرده بودند که اگر نیروهای پیاده خودشون رو وارد عمل کنن، احتمال دست یافتن اونها به تپه اندکه، چون رزمندگان ما از بالا بر تپه و اطراف اون اشراف کامل داشتن و نیروهای پیاده دشمن رو شکار می کردن. توی این وضعیت تیربارها و سلاحهای نفرات ما هم خاموش بود، زیرا هدفی برای نشانگیری و تیراندازی وجود نداشت. انتظار عزیزان رزمنده ما برای مبارزه رو در رو با دشمن بیفایده بود و دشمن از هنگام ظهر یک لحظه از ریختن آتش روی پاسگاه غافل نشد. تپه صحنه قیامت بود. هر بار خبر شهادت عزیزی را می آوردند و فاجعه تشنگی، گرسنگی، ضعف و درد دل در برابر آنچه که اکنون در حال انجام بود ناچیز جلوه می کرد. آتشباران دشمن ساعتها طول کشید. حالا همه ما شهادت خودمون رو قطعی تلقی می کردیم. رفتارها و گفتارها برای تمهید شایسته مقدمات سفر آخرت تغییر کرده بود و در این میون شهادتین بیش از هر ذکر دیگری روی لبهای خشکیده این نوجوانهای نورانی جاری بود، اما نه اون گونه که همه مردم هر صبح و ظهر و شام شهادتین جاری می کنن. زبان من از بیان حقیقت آنچه در اون ساعات بر این عزیزان عاشق گذشت الکن هست. مناجات با حق و زمزمه های یا مهدی علیه السلام در اون فضا شنیدنی بود و دنیا به گونه دیگه‌ای دیده می شد. گویی از آنچه قبلا فقط شنیده بودی پرده برداشتند و اکنون نهایت را هم می دیدی. از آنجا که عراقی ها قبلا در این پاسگاه مستقر بودند، گرا و مختصات اون رو میدونستن و آتیش توپخانه اونها دقیقاً بر روی مواضع اصلی ما هدایت میشد. به طور متناوب گلوله های توپ بر چهار گوشه سقف سنگرها می نشست تا با فرو ریختن اون نیروهای اسلام در زیر آوار دفن بشن. در طور این آتش تهیه عزیزانی چون حمید ایهامی، محمد علی حاج ندا علی، مرتضی صاحبی اصفهانی، ابوالقاسم فرهنگ باردعی، مسعود رهنما، سید قاسم حسینی سده، حیدر قربانی، محمد محسن علی خانی، محمد مروج و چندین عزیز دیگر به شهادت رسیدند. توی این شهدا خبر شهادت مسعود رهنما که نوجوانی عارف و عاشق زیارت عاشورا بود منو بیشتر تحت تأثیر قرار داد. مسعود رهنما در طول مدتی که توی پادگان سنندج همراه گردان بود همه رو به خوندن زیارت عاشورا ترغیب میکرد. معتقد بود که این زیارت دارای اسرار بسیار و نتایج معنوی فوق‌العاده ارزشمندیه. رهنما که در پاتک اول دشمن از ناحیه سر مجروح شده بود و با وجودی که هم منشی و هم امدادگر گردان محسوب میشد، حاضر نشد که توی سنگر مجروحین بمونه و در طول این دو روز با سر پانسمان شده سلاح به دست می گرفت و در اطراف پاسگاه به پاسداری مشغول می شد. در این حال در مواقع ضروری به کمک مجروحین هم می پرداخت. بالاخره مزد تلاش ها و جانبازی هاش رو گرفت و در این بعد از ظهر خونین در اثر اصابت ترکش توپ به لقاء الهی باریافت.